تفسیر قرآن کریم صوت شماره 136 سوره اسراء آیات 83 تا 111.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 83 سوره مبارکه اسراء. این سوره برای کسایی که دغدغه یاری حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو دارن بسیار بسیار سوره مهمی است. اول که ما رو آشنا میکنه با اون دشمن اصلی و با اون مانع اصلی فرج، اون مانع معاند اولی که در صدر اسلام در مقابل ائمه ما بود، امروز هم هست، تحت عنوان اون یهود فتنه‌گر که امروز میگیم نظام صهیونیستی، که ما رو قشنگ آشنا کرد با اینها، با فتنه هاشون و عاقبتشون که هم در قرآن ما و هم در پیشگویی های اونها هست که نابودی قطعی دارن. بعد ما رو آشنا کرد با یه سری حکمت های عملی که اگر کسی میخواد توفیق یاری امام زمانش رو پیدا کنه، حتما باید به این حکمت های عملی پایبند باشه و با جدیت هم در خودش و هم در جامعهش سعی کنه تحقق بده. و بعد ما رو آگاه کرد با بحث نفوذ و نفاق اسلام اموی در زمان اهل بیت، معاویه ها و یزید ها، امروز در مقابل امام زمان ما تحت عنوان کلی سفیانی، که به ما بگه اون دشمن اصلی با حساب کردن روی منافقان جامعه اسلامی و چیدن پروژه نفوذ میخواد به شما ضربه بزنه. بحث شیطان رو مطرح کرد، اون حربه هایی که شیطان داره برای یارگیری، برای ساختن یار در مقابل امام زمان، که تو این بحث یارگیری اون عبارت و شارکهم فی الاموال والاولاد خیلی عبارت مهمی بود. مشارکت در اموال یعنی حرام کردن لقمه ها، مشارکت کردن در اولاد یعنی حرام کردن نطفه ها. یعنی به صورت مختصر و مفید، لشکری از حرام لقمه ها و حرام زاده ها شیطان در مقابل امام زمان ما میخواد به صف کنه. خیلی قشنگ این سوره داره مطلب رو جا میندازه. تک تک کلمات حکیمانه حساب شده، عمیق، قابل تفسیر و تحلیل، پشتش کلی حرفه. مشارکت در اموال، لقمه ها رو حروم کنه، حروم لقمه ها رو جلوی امام زمان ردیف کنه، مثل حروم لقمه هایی که جلوی امام حسین ردیف کرد. امام حسین علیه السلام فرمود میدونید چرا حرفای منو نمیفهمید؟ چون شکم هاتون از مال حرام پر شده. مشارکت در اولاد، لشکر حرامزاده ها رو جلوی امام زمان به صف کنه، چون ما در نظر عامیانه بحث حرامزاده برامون یه مصداق مشخصی داره. در بحث حرامزاده مشارکت شیطان در اولاد، در انسان ها، که فقط اون نیستش که، اون یه دونه مصداقشه. طبق روایتی که گفتیم از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، انسان بددهن، انسان بی آبرو، این مفسدین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستن، بی آبروان، انسان های بی شرم، اینا همه کسانی هستند که شیطان در وجودشون شراکت کرده و شارکهم فی الاموال والاولاد، این بحث اولاده و به نوعی میشه گفت میتونه جزء مصادیق حرامزادگی قرار بگیره. کسی که نطفش از لقمه حرامه و شیطان درش مشارکت داشته، رسیده به یه جایی که بی آبرو و بی حیا شده، هر ظلمی دلش میخواد به مردمش به خاطر یه منصب سیاسی یا یه امکان اقتصادی انجام میده، همینه. قشنگ داره خداوند برای ما جا میندازه که شیطان میخواد لشکری از حرام لقمه ها و حرام زاده ها در مقابل امام زمانتون درست کنه، و چقدر امروز میبینیم که داره درست میکنه. این آمار حرام زادگی که تو این کشورهای غربی از خودشون دارن اعلام میکنن، از هر دو تا بچه‌ای که توی خیابون راه میره یکیشون معلوم نیست، و خلاصه تو همه ابعاد داره جبهه مقابل امام زمانمون رو به ما میشناسونه. و نکات بسیار مهم دیگه برای خودسازی، نماز شب، تلاوت قرآن صبحگاهی، همه اینها و در نهایت هم وعده قطعی پیروزی حق و نابودی مطلق جبهه باطل، که ما رو بسیار امیدوار میکنه و به ما انگیزه چندین برابر میده برای حرکت به سمت پیروزی نهایی. و در یه عبارت کلی، این سوره تمام سعیش اینه که انسانهای بزرگی رو پرورش بده که لیاقت یاری امام زمان رو پیدا کنه. حالا با تمام این دغدغه هایی که این سوره داره، من میخواد انسانهای بزرگی پرورش بده، این آیه 83 میخواد بگه حالا ما با چه چالشی مواجهیم این وسط. ما میخوایم انسانهای بزرگی پرورش بدیم، حالا ببینید ما وسط کیا گیر کردیم. و اذا انعمنا علی الانسان اعرضه و نعا بجانبه، و هنگامی که ما به انسان نعمت میبخشیم، به جانب خودش روی میچرخانه، شانه میچرخانه. و اذا مسه الشر کان یئوسا، و هنگامی که بدی، شری، گرفتاری به او میرسد، حالا بالاخره دنیاست دیگه، کاملا طبیعیه، مایوس میگردد. ما میخوایم انسانهای مهدی باور، مهدی یاور، انسانهای بزرگ که اهل مبارزن، آدمهای با سیاست و با درایتی ان تو همه ابعاد، میخوایم پرورش بدیم، حالا گیر کردیم وسط آدمهایی که یا مغرور میشن یا مایوس. نعمت بهشون برسه، متکبرانه روی برمیگردونن، مغرور میشن، یه مصیبتی، گرفتاری، کمترین شری برای اینا ایجاد میشه، مایوس میشن. ما میخوایم آدمهای بزرگی پرورش بدیم، مواجهیم با یک جماعت یا مغرور یا مایوس. خیلی این آیه 83 تقریبا شبیه روزه است، که یعنی ما با چه چالش های مواجهیم حالا. آیه 84، قل کلون یعمل علا شاکلته، بگو هر کس طبق شاکله خود عمل میکند. فربکم اعلم به من هو اهدا سبیلا، پس پروردگارتان داناتر است به کسی که به هدایت نزدیکتر است، یعنی راه رو بلده، منظور رو گرفته، اصل مطلب رو فهمیده. اول آیه میفرماید بگو هر کس عمل میکنه علا شاکلته، بر طبق شاکله خودش. شاکله چیه؟ تو زبان فارسی هم ما خیلی میگیم، خصوصا تو بحث‌های روانشناسی، شاکله یعنی ساخت و بافت روحی یه انسان. اون روحیاتی که در یک انسان وجود داره مجموعش رو میگن شاکله، اون بافت روحی یک انسان که به عوامل متعددی بستگی داره، طبیعتاً به وراثت بستگی داره که حالا پدر و مادر، قوم و قبیله، اجداد آدم کی باشن، به تربیت مربوطه، اینکه انسان تحت چه نوع تربیتی، والدینش چجوری تربیتش کنن، به محیط مربوطه، اینکه انسان تو چه محیطی باشه، به همه اینا این شاکله انسان، بافت روحی انسان ارتباط داره. اما اون چیزی که بیش از هر چیز دیگری برای ما اهمیت داره بحث اراده خود انسانه، که خیلی آیات قرآن خصوصا تو بحث پیامبران الهی این مطلب رو میخواد به ما برسونه که اون اراده انسان از همه بالاتره و اثرگذارتره نسبت به بقیه. درسته اون موارد دیگه هم اثر داره، ولی اراده انسان بالاتره. که حالا این وسط که ما میخوایم انسانهای بزرگی پرورش بدیم برای این هدف بزرگ، هر کس طبق شاکله خودش، اون ساختار و خلق و خوی خودش عمل میکنه و کاملا ما باید با این قضیه کنار بیایم. بالاخره این وسط همه به درد این کار نمیخورن، مال این حرفا نیستن. یه عده‌ای که شاکله خودشون رو تونستن بر اساس آموزه‌های قرآن و عترت و مهدویت پرورش بدن، میتونن صاحب چنین هدف و صاحب چنین همتی باشن. که امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه یکی از مصادیق شاکله رو میزنه به بحث مهم نیت، چون تو آموزه‌های دینی ما نیت خیلی مهمه. اصلا میگن عمل اصلی همون نیت است، که تو روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید در کافی جلد 2 صفحه 16 در رابطه با این آیه، یکی از مصادیق شاکله رو میفرماید یعنی علانیتن، چطور به نیتش عمل میکنه. ان نیت افضل من العمل، نیت بالاتر از عمل است. الا و ان النیت هی العمل، آگاه باشید اصلا اون نیت عمله، اصل اون نیت است. آیه 85، و یسالونه که عن روح، حالا یکی از اون مصادیقی که شاکله انسان رو میسازه علم، دانشه. با علم انسان میتونه شاکله خودش رو محکم بسازه، اصولی بسازه. ولی خب بدونید یه مقدار کمی از علم در اختیار ما هست، که یه نمونهش رو حالا خداوند اینجا مثالم میزنه. و یسالونه که عن روح، و از تو درباره روح سوال میکنن. قل روح من امر ربی، بگو روح از فرمان پروردگار من است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و جز اندکی از دانش به شما داده نشده. که ارتباط این آیه با یکی دو تا آیه قبل میتونه در همین باشه. یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده و ساختن شاکله هر فردی برمیگرده به علمش، دانشش، اون علم نافع، علم حقیقی، که البته مقدار کمی هم ازش در اختیار ما قرار داده شده، چون مشخصه ظرفیت ما خیلی ظرفیت بالایی نیست. ما هر چقدر ظرفیتمون بیشتر بشه، طبیعتاً اون رو بیشتر بهمون میدن. در بهارالانوار جلد 25 یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در رابطه با همین روح، میفرماید هو ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل، اون یه ملکی بزرگتر از جبرئیل و میکائیل. دیگه ببینید چیه که از ملائکه مقربم بالاتره. کان مع رسول الله و هو مع الائمه علیهم السلام، که همیشه با رسول خدا و ائمه اطهار همراهه. که ما علم کمی رو در اختیار شما قرار دادیم، یکی از مصادیقش همین بحث روح، که اتفاقا فکر میکنید خیلی میدونید در موردش، ولی بدونید که خیلی نمیدونید ازش. و هر چقدرم انسان ظرف وجودیش رو سعی کنه با تلاش، با کسب علم نافع، با عمل، با تقوا و اخلاص بزرگ کنه، طبیعتا علم بیشتری خداوند در اختیارش قرار میده. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید کل وعاء یزیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به، هر ظرفی به واسطه مظروفش کوچیک میشه، تنگ میشه، مگر ظرف علم، یعنی روح انسان، نفس ناطقه انسان، که هر چی علم شما در اون میریزی، هی روح بزرگتر میشه، ظرف بزرگتر میشه، انسان وجودش بزرگتر میشه. و هر چقدر انسان تو این مسیر کار کنه، به بزرگ شدن خودش کمک میکنه، به بزرگ شدن روحش. آیه 86، و لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، و اگر بخواهیم آنچه را بر تو وحی فرستاده ایم از تو میگیریم. ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، سپس کسی را نمییابی که در برابر ما از تو دفاع کند. یعنی این آیه میخواد بگه آنچه که شما به عنوان علم دارید و باهاش بزرگ میشید و شاکله روحی خودتون رو باهاش میسازید، اینم از ناحیه خداونده ها. این که خداوند داره اینجوری مطلب رو میگه، منظور اینه که یعنی خداونده که داره این علم رو به شما اعطا میکنه. آیه 87، الا رحمتا من ربک، مگر رحمت پروردگارت، یعنی شامل حال گردد. که ان فضله کان علیک کبیرا، که همانا فضل پروردگارت بر تو بزرگ بوده است. خلاصه مطلب، علم رو ما میدیم، شما یه جوری باید عمل کنید که شایسته رحمت و فضل ما باشید، که ما از ناحیه فضلمون شما رو از چنین رحمتی بهره مند کنیم. آیه 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا به مثل هذا القرآن، بگو اگر همه انسان‌ها و پریان یعنی جن و انس اتفاق کنند با هم همداستان بشن، همدست بشن که همانند این قرآن را بیاورند، لا یأتون بمثله، همانند آن را نخواهند آورد، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، و هر چند یکدیگر را در این کار کمک کنند. یک، تحدی طلبی با کفار و مشرکین مکه، چون این سوره سوره مکیه، اگه میتونید بیایید قرآن رو بیارید، همتون با هم جمع شید نمیتونید مثل اینو بیارید. دو، باز میخواد خداوند تاکید کنه که ببینید این علم رو ما داریم میدیم، سرچشمه رو فراموش نکنید. آیه 89، حالا ما که علم رو دادیم اینجوری دادیم، به این قشنگی، با این هنر، بلقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، و ما در این قرآن برای مردم از هر چیزی نمونه ای آوردیم. صرفنا، قبلا هم گفتیم، به گونه های مختلف نقل کردیم، داستان، مستقیم، غیر مستقیم، از آیندگان، از گذشتگان. فابا اکثر الناس الا کفورا، اما بیشتر مردم سر باز زده و جز انکار کاری نکردند. ما اینقدر به گونه های مختلف میگیم که مطلب جا بیفته، ولی خب متاسفانه بیشتر مردم هم اهل کفران هستند تا اهل شکر، تا اینکه قدر شناس باشن. این سوره میخواد بگه ما هی میخوایم انسان های بزرگ پرورش بدیم با همت های عالی برای هدف های بزرگ، اما ما با این چالش ها مواجهیم. آدم ها اکثرا کوچیکن، اکثرا ناشکرن. تا کجا؟ تا اینجا که کفار و مشرکین مکه می اومدن به پیامبر و طبق آیات دیگه به پیامبران گذشته گیر میدادن که آقا باید هر چی که ما میخوایم در بحث معجزه بیاری، هر توقعی ما داریم انجام بدی و هر جوری که ما میخوایم باشی. این آیات رو خداوند داره میگه، هم ماهیت کفار و مشرکین رو رو کنه برای خودشون، برای کل تاریخ، هم به ما بگه ببینید نمونش اینا. ما میخوایم انسانهای بزرگ پرورش بدیم با معارف این سوره، درگیریم با یه مش آدم ضعیف و کوچک، بلکه کافر و منکر، که اینجوری در مقابل پیامبر خدا به جن که زانو بزنن، یاد بگیرن، بزرگ بشن، در مقابل او اهل انکار و بهانه‌جویی و توقعات نابجان. آیه 90، بقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، و گفتن ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه چشمه جوشانی از این سرزمین، از این سرزمین خشک و سوزان منظور، برای ما خارج سازی. توقعات نابجا. ما میخوایم انسان‌های بزرگ پرورش بدیم، مواجهیم با اینا و مثل اینا تو کل تاریخ. خب ببینید برای چی امام زمان 12 قرن پشت پرده غیبته؟ برای اینکه با یه همچین موجوداتی مواجهیم، به جای اینکه زانو بزنه در مقابل پیامبر خدا، کسب فیض کنه، بزرگ بشه، مثل حضرت امیر که زانو زد در مقابل پیامبر بزرگ شد. نه تنها زانو نمیزنن، بلکه از روی تکبر و تعصبشون اومدن توقعات نابجا هم مطرح میکنن. از این سرزمین خشک و سوزان برای ما چشمه جوشان جاری کن. آیه 91، او تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا باقی از نخل و انگور از آن تو باشد، فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، و نهر در لابلای آن جاری کنی. حالا وسط یه سرزمین خشک و سوزان، صحرای داغ مکه، اینا میگفتن باید اینجوری باشه. آیه 92، حالا ببینید بهانه جویی تا کجا. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا قطعات آسمان را آنچنان که میپنداری بر سر ما فرو داری. او تأتی بالله والملائکه قبیلا، یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری. قبیلا یعنی در مقابل. آیه 93، او یکون لک بیت من زخرف، یا برای تو خانه پر نقش و نگار از طلا باشد. زخرف در زبان عربی یعنی بسیار تزئین شده، بیش از حد، به صورت افراطی تزئین شده. او ترقى فی السماء، یا به آسمان بالا روی. ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، و هرگز ما ایمان نمی آوریم مگر اینکه نامه ای بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم. قل سبحان ربی، بگو پاک و منزه است پروردگارم. از این سخنان بی معنی، از این توقعات نابجا، از این بهانه جویی های کودکانه، به جای اینکه بیایید زانو بزنید در مقابل پیامبر خدا، بزرگ بشید، دارید این رفتار زشت رو با پیامبر خدا میکنید. هل کنت الا بشرا رسولا، آیا مگر من جز انسانی فرستاده خدا هستم؟ یعنی من فرستاده خدا هم، تحت امر او هم. آیه 94، حالا یکی دیگه از بهانه هاشون هم این بود که میگفتن تو چرا شبیه مایی، تو چرا مثل ما آدمی. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، و تنها چیزی که بعد از آمدن هدایت مانع میشد مردم ایمان بیاورند این بود که چی؟ الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، این بود که میگفتن آیا خداوند بشری را به عنوان رسول فرستاده است؟ یعنی باید یه ملک بیاد مثلا برای ما به عنوان رسول، ما تو رو که مثل مایی قبولت نداریم. بعد خداوند در پاسخ این که باید ملک بیاد، آیه 95، قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین، بگو اگر در روی زمین فرشتگانی بودید که با آرامش گام برمی داشتند، یعنی زمین به جای اینکه محل زندگی انسان ها باشه، محل زندگی فرشتگانی باشه که با آرامش گام برمی داشتند، یعنی خیلی موجودات با طمأنینه، با وقار، نه مثل شما سبک و سخیف، اگر اینجوری بودن، لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، ما فرشته ای را به عنوان رسول بر آنها میفرستادیم. یعنی باید پیامبر هر قومی از جنس خودشون باشه. اگه ملک میفرستادیم، شما اصلا قدرت ادراکشو نداشتید. اینم پاسختون. آیه 96 قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم، بگو همین کافی است که خداوند میان من و شما گواه باشد. انه کان بعبادهی خبیرا بصیرا، چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست. آیه 97 و من یهد الله فهو المهتدی، و هر کس را خداوند هدایت کند هدایت یافته واقعی اوست. و من یذلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه، و هر کس را گمراه سازد که البته مشخصه به خاطر اعمال بد خودش، سرپرستانی غیر خدا برای او نخواهی یافت. اون بدبخت و مفلوک بیار و یاور. و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا و بکمن و صما، و روز قیامت آنها را بر صورت‌هایشان محشور می‌کنیم در حالی که نابینا و گنگ و کرند. مأواهم جهنم، که جایگاهشان دوزخ است. کلما خبت زدناهم سعیرا، که هر زمان آتش آن فرو نشیند شعله تازه‌ای بر آنان می‌افزاییم. آیه 98 ذالک جزاؤهم بأنهم کفروا بآیاتنا، این کیفر آنهاست به خاطر اینکه نسبت به آیات ما کافر شدند. و قالوا اعذا کننا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، و گفتند آیا هنگامی که ما استخوان‌های پوسیده و خاک‌های پراکنده شدیم بار دیگر آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت؟ به خاطر اینکه هم آیات ما را انکار کردند، هم اعتقاد سازی‌های باطل می‌کردند برای اهداف و اغراض کثیف خودشون، برای کلا گذاشتن سر مردم، به اسارت گرفتن انسان‌ها. مثل امروز که دنیای غرب با رسانش همش داره انسان‌ها رو به دنیا طلبی و مادی‌گرایی و غفلت از آخرت و اینها مستقیم و غیر مستقیم دعوت می‌کنه. حالا باز پاسخ این اعتقاد سازی باطل یا اعتقاد حق. آیه 99 اولم یروا ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، آیا نمی‌دانید خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفریده قادر است مثل آنان را بیافریند؟ و جعل لهم اجلا، و برای آنان سرآمدی قطعی قرار داده، لا ریب فیه، که شکی در آن نیست. فاب الظالمون الا کفورا، اما ظالمان جز کفر و انکار را پذیرا نیستند، جز اینکه ناشکر باشند، اهل کفران نعمت باشند، هیچ چیز دیگه از اینا بر نمیاد. آیاتی که هم خداوند متعال داره ماهیت کفار و مشرکین مکه رو میکنه برای خودشون، برای کل تاریخ، هم میخواد به ما بگه ببینید ما میخوایم انسانهای بزرگ پرورش بدیم، گیر کردیم وسط اینا و وسط خیلی شبیه اینها تو کل تاریخ. اینه که امام زمانتون 12 قرن پشت پرده غیبته. نیرو میخواد، آدمهای بزرگ، بعد ما گیر کردیم وسط اینا که تو ابتداییات موندن. ما میگیم بیاید یه مسیری رو برید سمت قله، اینا رو زمین توی چاله گل گیر کردن. تنگ نظر. آیه 100 قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، بگو اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگار من بودید، اذن لامسکتم، در آن صورت امساک میکردید. به خاطر چی؟ به خاطر تنگ نظریتون، به خاطر کوته بینیتون. به خاطر همین کوته بینی و تنگ نظریه که جلو پیغمبر خدا به جای اینکه زانو بزنید یاد بگیرید بزرگ شید، هی دارید مزخرف میگید و توقعات نابجاتون رو میگید. اذن لامسکتم خشیت الانفاق، در آن صورت امساک میکردید که مبادا انفاق مایه تنگ دستی شما شود. و کان الانسان قطورا، و انسان بسیار تنگ نظر است. قطور از قطر به معنای بخل، امساک از بخشش. ما میخوایم انسانهای بزرگ پرورش بدیم، گیر کردیم وسط یه مش آدم کوچیکه، کوته بین، تنگ نظر، بخیل. بعد میگه چرا امام زمان 12 قرن پشت پرده غیبته؟ چون آدمهایی که قراره یاریش کنن و یا حرفش رو گوش بدن تو مسائل ابتدایی به خاطر رذایل اخلاقی و به خاطر پایین بودنشون به لحاظ علمی گیر کردن. امام زمان میخواد بیاد انسانهای زیادی رو ببره سمت قله، مواجهه با کلی انسان پایین در چاله گل مونده، خب مجبوره بره پشت پرده غیبت. انسانها اینقدر بلا بکشن تا یواش یواش به خود بیان، تکون بخورن، یه حرکتی بکنن تا به یه سطحی ولو حداقلی از لیاقت و کفایت برسن که امام زمانشون حاضر و ظاهر بشه در بینشون. آیه 101 حالا یه نمونه تاریخی هم براتون بگیم. لقد آتینا موسی 9 آیات بینات، و ما به موسی 9 معجزه روشن دادیم. فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم، پس از بنی اسرائیل سوال کن آن زمان که به سراغ آنها آمد، یعنی معجزات 9 گانه، که چگونه بودند. فقال له فرعون، پس فرعون به او گفت، انی لاظنک یا موسی مسحورا، ای موسی گمان میکنم که تو سحر زده ای، مسحور شدی. ناشکری این، یه زمانی توسط فرعونیان در مقابل حضرت موسی، یه زمانی توسط کفار و مشرکین مکه در مقابل پیامبر اسلام، امروز ما در مقابل امام زمانمون. آیه 102 قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، گفت یعنی حضرت موسی، تو میدانی این آیات را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنی دل ها نفرستاده. و انی لاظنک یا فرعون مثبورا، و من گمان میکنم که ای فرعون تو هلاک خواهی شد. آیه 103 فاراد ان یستفزهم من الارض، پس تصمیم گرفت که آنان را از آن سرزمین تبعید کند. حالا عاقبتشون، فاغرقناه و من معه جميعا، پس ولی ما او و تمام کسانی را که با او بودند غرق کردیم. عبرت بگیرید. آیه 104 و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسكنوا الارض، و بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم که در این سرزمین ساکن شوید، اون مناطقی که بودند، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا، اما هنگامی که وعده آخر فرا رسد همه شما را دست جمعی یک جا می آوریم. لفیف یعنی گروه‌های به هم پیوسته، انبوه، کنار هم. این از پیشگویی‌های قرآنه که مرتبط با همون آیات ابتدایی سوره، که یعنی وقتی اون بار دوم شما فرا برسه، شما رو بخوایم نابود کنیم توسط امام زمان و یارانش، کاملا ریشه کن کنیم، شما رو یه جا جمع می‌کنیم، که امروز ما می‌بینیم حدود 7 دهه هستش اینا یه جا جمع شدن تو همین مناطق قصف شده که مشخصه نابودیشون نزدیکه، چون یکی از نشانه‌هاش اینه که اینا یه جا جمع میشن در آستانه قیامت صغرا و ظهور حضرت ولیعصر، که البته این آیه میتونه در رابطه با قیامت کبرا هم مصداق داشته باشه، چون اونجا هم وقتی خداوند داره به حساب اینا رسیدگی میکنه و کیفر این قوم شرور رو میده، همشون یه جا جمعن. آیه 105: و بالحق انزلناه و بالحق نزل، و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد، و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، و تو را جز به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم. آیه 106: و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس، و قرآنی که آیاتش را از هم جدا کردیم، علی مکسن، تا آن را با مکس، با درنگ بر مردم بخوانی، که قشنگ جا بیفته، مطلب تثبیت بشه، شیرفهم بشن. و نزلناه تنزیلا، و آن را به تدریج نازل کردیم، به تدریج که سنگین نباشه، ثقیل نباشه برای پیروان قرآن، اون تازه مسلمان‌های در مکتب پیامبر. آیه 107 که سجده مستحبه هم داره، اگه کسی انجام بده خیلی خوبه. قل آمنو بهی او لا تؤمنو، بگو خواه به آن ایمان بیاورید و خواه ایمان نیاورید. ان الذين اوتوا العلم من قبله، همانا کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده شده، اذا یتلا علیهم، هنگامی که بر آنان خوانده می شود این آیات، یخرون للاذقان سجدا، سجده کنان به خاک می افتند. اگه شما قدر این گنج رو، این وحی الهی، این رسول الهی رو ندونید، ایمان بیارید و ایمان نیارید، ما کسانی که بهشون دانش داده شده، یعنی قدر این گنج و این انسان بزرگو میدونن، اونا در مقابل این کتاب و در مقابل خلیفه خدا سجده کنان به خاک میافتن، متواضعن، تلاش میکنن برای تحقق هدف معصوم، چون صاحب دانشن، علمن، میفهمن، کوته بین نیستن، تنگ نظر نیستن، عاقبت اندیشن، بزرگ فکر میکنن. آیه 108: حالا اینا که اینقدر بزرگن چی میگن؟ و یقولون سبحان ربنا، و میگوین منزه است پروردگار ما، پروردگار، رب، مربی، پاک و منزه، هر چی میگه به صلاح ماست، باعث رشد ماست. ان کان وعد ربنا لمفعولا، که وعده هایش به یقین انجام شده نیست، اینا یقین دارن به اون وعده خداوند در رابطه با ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و براش زمینه سازی میکنن، وقتی هم ظهور رخ داد امام زمانشون رو یاری میکنن. شما قدر ندونید، ما داریم کسانی که قدر بدونن، بدبختا خودتون ضرر میکنید. آیه 109: و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، و آنها به زمین میافتند و گریه میکنند بی اختیار، و همواره بر خشوعشان میافزاید، یعنی تلاوت این آیات، ذکر یاد امام زمانشون، خوندن آیاتی که اونها رو به امام زمانشون نزدیکتر میکنه، بر خشوعشان میافزاید. آیه 110: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بگو الله را بخوانید یا رحمان را، چون مشرکین مکه خداوند رو به عنوان الله قبول داشتن، اصلا اول نامه هاشون مینوشتن سبحانك اللهم، ولی خداوند رو به رحمان و رحیم قبول نداشتن، چون اگه میخواستن به رحمان و رحیم قبول داشته باشن، باید ربوبیتش رو کامل میپذیرفتن، که نمیخواستن بپذیرن. بعد این آیه میفرماد چه شما الله بگید چه رحمان، یکیه، این دوتا یه حقیقته، چرا شما دارید سر خودتون کلا میذارید؟ بگو الله را بخوانید یا رحمان را، ایم ما تدعو، هر کدام را بخوانید، فله الاسماء الحسنا، برای او بهترین نام هاست، بلا تجهر به صلاتک بلا تخافت بها، و نمازت را زیاد بلند یا خیلی آهسته مخوان، یعنی جانب اعتدال رو رعایت کن کلا تو همه امور، وقتق بین ذلک سبیلا، و در میان این دو راهی انتخاب کن، یعنی یه راه معتدل، چون هر وقت پیامبر نمازو بلند میخون، کفار با شعر خوندن با صدای بلند مزاحم میشدن، این مسخره بازی در می آوردن، اگر پیامبر خیلی آهسته و آرام میخون برای اینکه جلوگیری کنه از تمسخر کفار، اصحاب نمیشنیدن، که نزول این آیه دستور داد به قرائتی بینابین، بین بلند و آهسته، که نه اونا امکان تمسخر پیدا کنن، نه مسلمون ها انقدر آهسته باشه که نشنون، که این آیه هم خلاصه در این اواخر میخواد بگه یه روش خیلی حکیمانه، سیاستمدارانه تو مسیرتون انتخاب کنید و برید جلو ان شاء الله با توکل به خدا. و آیه 111 سوره با تسبیح شروع شد، با تحمید تموم میشه، و قل الحمدلله الذی، و بگو همه حمد ها و ستایش ها مخصوص آن خداوندی است، الذی لم یتخذ ولدا، همان حقیقتی که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده، و لم یکن له شریک فی الملک، و نه شریکی در حکومت، در ملک و مملکتش داره، و لم یکن له ولی من الذل، و نه به خاطر ضعف و ذلت سرپرستی برای اوست، و کبره و تکبیرا، و او را بسیار بزرگ به شما، که خیلی این آیه توصیه شده به عنوان ذکر خیلی تکرار کنید، اثرات بسیار عالی داره در ساختن ملکات بسیار عالی تو انسان. انسان‌ها. و این هم از سوره مبارکه اسراء، سوره‌ای که تمام تلاشش یک، فهموندن دشمن، دو، پرورش انسان‌های بزرگ با هدف‌های بزرگ با همت‌های عالی، نمونه‌های انسان‌های حقیر و تنگ نظر رو و عقوبت سنگین و ننگینشون رو برای ما بیان می‌کنه که ما رو هی ترغیب کنه برای اینکه بریم به سمت اینکه انسان‌های بزرگی بشیم، برای یاری امام زمانمون لیاقت پیدا کنیم که اگر ما تو این مسیر بیفتیم و با همت‌های عالی هدف‌های بزرگ رو دنبال کنیم، طبیعتاً بهره و نفعش رو خودمون خواهیم برد و مثل خیلی از انسان‌ها که تو تاریخ هدر رفتن، هدر نخواهیم رفت، که ان شاءالله اینجوری باشیم. سوره بسیار عالی هم به ما میگه هدف باید چی باشه، موانع رسیدن به این هدف چیه، هم به ما میگه چگونه برای رسیدن به این هدف‌های بزرگ با همت‌های بزرگ انسان‌های بزرگی بشید، که ان شاءالله به نور این آیات و به فضل الهی تک تک ما بتونیم به این درجات راه پیدا کنیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.